الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهة پنجم از بحث، مرحوم شیخ متعرض به عکس قاعده ما یزمن شدن در این جهت تحت عنوان ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده. اول استدلال بر اصل این عکس قاعده کردن، بعد متعرض نقض‌هایی شدن که به عنوان نقوضی ممکن است بر عکس این بر این قاعده که عکس اون قاعده است وارد بشه و در مقام جواب از اون نقوض نقض‌ها وارد شدن. ما در اون بحث گذشته در اون جهت ثانیه یا ثالثه، جهت ثانیه که ادله بر اصل قاعده رو بیان می‌کردیم، اونجا عرض کردیم که عکس قاعده لا یزمن لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده یک قاعده دیگری نیست، بلکه این همون حد همون طرد قاعده است. اینا هر دو به یک نکته برمیگردند و به یک مطلب. اون مطلب واحد عبارت از این بود که مال غیر محترم است تا جایی که دیگر مالک خودش اقدام بر حد که حرمت مال خودش و رضای به مجانی بودن اتلاف یا تلف مالش در حوزه دیگری نشه. وقتی که خودش اقدام کرد بر این و راضی شد در این که مال در حوزه دیگری واقع تلف بشه یا اتلافش کنه، به هر اندازه که راضی شد به این حد که حرمت مالش یا رفع ید از حرمت وضعی مالش، در اینجا دیگه زمان رفع میشه. و بعد این گفتیم یه نکته است، حرمت مال هر مالکی برای هر مالی برای مالک خودش، مگر اینجا. این یه نکته عرض کردیم که قسمت اونجایی که اقدام کنه بر حد که حرمت میشه مایوز منو مالایوز منو به صحیحه لایوز منو فاسد. اونجایی که اقدام نکرده بر حد که حرمت مال خودش و راضی نیست به مجانیت اتلاف یا تلف مال خودش در دست دیگری، این مورد ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده، چیزیست که در قبل بیانش کردیم و گفتیم این دوتا در حقیقت دو روی یک سکه، دو طرف یک قاعده، یه نکته. و برای این مطلب دو مطلب دیگه هم اونجا بار کردیم. یکی این که از این بیان روشن شد که موضوع زمان ما یزمن عدمی است نه وجودی. عدم اقدام مالک بر حد که حرمت مالش و مجانیت مالش، این موضوع زمانه، یا به عبارت اخرى مال دیگری اصل درش حرمت احترام و مضمون بودنشه، مگر جایی که اقدام کنه. پس تا جایی که اقدام بر حد که حرمت مال خودش و رفع ید از مال خودش یا رضای به مجانی تلف شدن مال خودش نکرده مالک، مقتضای قاعده و اصل زمانه. پس موضوع زمان عدمی است، عدم اقدام بر حد که مجانیت مال و حالت که حرمت مال از قبل مالکش، این کافی است. یعنی که اون احترام مال باقی باشه، چون مال محترم مال هر کسی. موضوع زمان عدمی است و موضوع عدم زمان که عکس قاعده است وجودی است. جایی که لا یزمن هست، اون جایی که زمان نیست، اینجا قهرن از طرف مالک اقدام بر مجانیت میخواد. پس موضوع عدم زمان که عکس قاعده است وجودیه از طرف مالک، یعنی اقدام مالک است بر مجانیت و رضای مالک است بر اینکه مال اتلاف بشه به دست دیگری یا تلف بشه در دست دیگری و حوزه دیگری. این عکس اون چیزیست که ظاهر کلمات اصحاب، ظاهر کلمات اصحاب اینه که زمان مایزمن به اقدامه و ما لایزمن مثلا به عدم اقدامه. ظاهر کلمات فقها کلمات ظاهرشون عکس اینه. اونا میگن که مایزمن در بعضی بر مایزمن و به صحیحه استدلال کردن به اقدام، اقدام بر زمان. وقت از کی؟ نه از مالک، از مشتری. گفتن چون مشتری اقدام بر زمان کرده در مایزمن مثل بیع و اجاره و امثال اینا، پس این اقدام بر زمان مشتری سبب زمانش شده. ما گفتیم این حرف درست نیست، اقدام بر زمان مشتری اصلا میزان نیست. اگر یه جای مشتری اقدام بر زمان کرده ولی مالک اقدام کرده بود بر حد که حرمت مالش، زمان در اونجا نیست. اقدام مشتری ملاک زمان نیست. آنچه که ملاک زمانه این که با مالک اقدام نکنه بر حد که حرمت مالش و احترام مال خودش داشته باشه. ولذا جایی که مشتری اشتباه بکنه، خیال بکنه اینجا مالک مجانی مالش بهش داده ولی مجانی نبوده، زمان هست، یعنی بی خود این اشتباه کرده، رفته مال دیگری رو برداشته به خاطر اینکه او این مال بهش بخشیده بوده، اونجا ضامنه. چرا؟ چون مالک حد نکرده حرمت مال خودش. میزان در زمان عدم اقدام مالک است بر حد که حرمت و مجانیت مال خودش، نه میزان در زمان اقدام مشتری است بر زمان. این که ظاهر کلمات اصحاب اینه و به عنوان قاعده ازش نام بردن، قاعده اقدام، اقدام بر زمان. اقدام بر زمان قاعده ای نیست در حقیقت. ولی ما سعی کردیم تعبیرات مشهور رو بگیم، اینا تعبیر مسامحی است، مقصود از این لازمش است در اون بحث گذشته. نه اقدام مالک رو ما نگفتیم، ما اقدام مالک رو نگفتیم، شما باز ما گفتیم عدمی است. شما میگید اقدام مالک، عدم اقدام مالک بر مجانیت، ما گفتیم موضوع زمان عدمی است. دلیل میشه دیگه، گذشت تمام اون ادله گذشته تکرار کنیم. ولی اگر قابض قبض بکنه به خیال اینکه این هبه است ولی هبه ای نبوده، ضامنه؟ چنان که چیم؟ ضامنه. خب میگید ضامن نیست؟ اگر قابض خیال کنه هبه کرده ولی واقعا بیع گفته بود، بیع تو اشتباه کرده بود، قابض خیال کرده بود هبه کرده، به عنوان هبه قبض کرد، شما میگید زمان اینجا نیست؟ شما جواب بنده رو بدید بعد برید سر جای دیگه، اینجا زمان هست یا نیست؟ خب پس خلاص شد دیگه، دیگه خلاص شد دیگه، وقتی هست دیگه دیگه نقض وارده. پس معلوم معناش اینه که اقدام مشتری میزان نیست، ولی اینجا اقدام نکرده مشتری، جایی که به عنوان هبه قبض کرده اشتباهن خیال کرده این داره میگه و هبتو قبض کرده، با اینکه اون گفته بعتو بینم قائم شد که گفته بعتو که به کذا، اینجا این آقا به خیال اینکه گفته و هبتو قبض کرده اقدام بر زمان، اقدام بر زمان نکرده، در این حال میگیم این آقا ضامنه. چرا؟ چون میزان زمان عدم اقدام مالک است بر حد که حرمت مال خودش و مجانی بودن مال خودش. دیگه این خب اقدام در اینجا هست، پس اقدام درست نشد. حالا بخواید یه چیز دیگه درست کنید، اونو ببینید فکرش بکنید، ببینید با شرط یه چیزی میشه درستش کرد. خود اقدام را اینجا نقض شد. ولذا جایم و عکسش هم همینجور، جایی که مالک که مشتری اقدام کرده باشه به خیال اینکه بعتو گفته، قبض کرده به عنوان بیع که ثمنش هم بده، بعدش که مالک بشه که من و هبتو گفتم مجانی بهت دادم، اینجا مگر تلف شده باشه چیه؟ زمان نیست، با اینکه اینجا اقدام بر زمان کرده مشتری، فرق نمیکنه. اون طرفش هم از فتوا که فرق نمیکنه، از نظر فتوا هر دو نقض هست. عرض کردم پس اقدام درست نشد، حالا فکر کنید با شرط درست میشه، با شرط هم درست نمیشه. پس بنابراین آنچه که موضوع زمانه عدم اقدام مالک بر حد که حرمت مال خودش و بر مجانیت مال خودشه. هر جا مالک اقدام بر مجانیت نکرد مالش باقیست بر حرمت خودش، چه مشتری اقدام بکنه بر زمان چه مشتری اقدام نکنه، به دلیل اینکه جایی که مشتری اقدام بر زمان بکنه ولی مالک اقدام کرده بر حد که مجانیت مال خود، مثل جایی که مشتری خیال کرده به تو گفته و به عنوان بگیره قبض کنه مال رو، بعد معلوم شد نه اون وهب تو گفته، اینجا اگر تلف شده باشه قطعا زبان نیست. عکسش هم همینجور، جایی که او به خیال این که وهب تو گفته قبض کرده و مال رو برداشته، ولی مالک به هفته نگفته بعت به درهم یا به دینار گفته. اینجا اگر طلب شد ضمان هست، با اینکه اینجا اقدام از طرف مالک مشتری نیست، ولی عدم اقدام بر ضمان بر مجانیت هست از طرف مالک. میزان اینه، میزان در ثبوت ضمان و عدم ضمان، عدم هتک مال از طرف مالک و هتک مال. هر جا که هتک نکرده اقدام بر مجانیت و هتک حرمت مال، مال غیر محترمه اصل. و لذا ضمان موضوعش عدمی است، یا به عبارت به تعبیر مسامحه دیگری مقتضای اصله، یعنی مال غیر محترمه تا جایی که خودش دست بکشه از احترامش، تا جایی که دست نکشید مال باقی است بر احترام خودش. مقتضای اصل بقاء احترام و حرمت مال دیگری است، مال مسلمان است، تا جایی که خودش دست بکشه از اون. عدم ضمان موضوعش امر وجودی است و اون دست کشیدن مالک و رفعیت مالک از حرمت مال خودش، که ازش تعبیر میشه در کلمات فقها بعضی از محققین به هتک حرمت مال، حرمت وضعی یا اقدام بر مجانیت از طرف مالک. این خود این بحثا دیگه تو در فقه جا نداره، اینا بحثای توی فلسفه است. در فقه موضوع حکم سبب و مسبب اون حرفا نیست، همه چی میشه همه چی قرار بگیره. بله این به شکل کل، نه این کلی. بعد نکته دومی رو که گفتیم متفرعه بر این کردیم در اون بحث گذشته، این که قاعده ما یزمن و ما لا یزمن، اینا تطبیق همون نکته است، فردن و عکسن. اینم مطلبی است که در گذشته گفتیم، ما یزمن و لا یزمن باز یه قاعده دیگری اضافه بر اون دوتا نکته، یا اون یه نکته ای که دو طرف داشت سلب و ایجاب داشت نیست. این در حقیقت ما یزمن و لا یزمن هم تطبیق همون دو نکته است. چون در عقودی که یزمن و به صحیحه ها با مالک وقتی میخواد معاوضه کنه به عنوان معاوضه بدلش رو میخواد، پس اقدام بر مجانیت نکرده، ولذا اون نکته سلبی که اون امر عدمی که موضوع زمان بود در ما یزمن هست. معنای ما یزمن اینه که بایه مالک مال خودش رو مجانی نمیخواد به دیگره بده. ما یزمن و به صحیحه یعنی مال خودش رو در مقابل بدلی، بدل مسمایی، در مقابل ثمن مسما و بدل مسمایی در اختیار دیگری قرار میده. که این معناش چیه؟ معناش اینه که مالک در اینجا اقدام بر هتک حرمت مال خودش و رفعیت از مالیت مال خودش نکرده، بلکه مالیت مال خودش رو میخواد بدل برش جعل کرده و گرفته. پس ما یزمن و به صحیحه، یزمن و به فاسده در حقیقت همون تطبیق نکته اوله در عقود بود. چون هر جا که عقد زمانی باشه معناش اینه مالک هتک حرمت مال خودش نکرده، بدل مسمى برش خواهد. مالا یزمن و به صحیحه برعکس، تطبیق نکته اثباتی است که موضوع ارتفاع زمانه. چون مالا یزمن به صحیحه یعنی چه؟ یعنی مالک عقدی که مالک خودش در مقابل عین یا در مقابل منفعت مثل آریه بدلی قرار نداده، یعنی مجانی در اختیار دیگری قرار داده. خب وقتی مجانی عین را در هبه یا منافع را در آریه در اختیار دیگری قرار داد، این مجانیت معناش اینه که خودش آمده از مالیت مال خودش، از ملکیت مال خودش یا عین یا منافع دست کشیده. این همون هتک حرمت. چون مقصودمون از هتک حرمت این هتک یک تعبیره، خیال نشه هتک حالا معنی مخصوصی از هتک مقصود، همون اقدام بر مجانیت حرمت وضعی. این به خود مجانیت و واگذار کردن مجانی عین یا تنها منافع به دیگری اقدام بر مجانیت کرده، اقدام بر حد که حرمت مال خودش کرده. ولی چه صحیح باشه اون عقد، چه فاسد باشه، زمان درش نیست نسبت به اون مقداری که این کار درش هست، این عمل رو انجام داده. نسبت به عین و منافع در هبه و عاریه، حتی نسبت به اتلافش و استیفائش، نسبت به عقود امانات هم گفتیم همچنان. اینا تطبیقی از همین تطبیقات مالا یزمن، چون عقد امانی به لحاظ تلف در حقیقت اقدام بر مجانیت، به لحاظ تلف نه اتلاف، تلف در حوزه دیگری. این دو نکته بود که در گذشته هم بار کردیم بر اصل مسئله. پس گفتیم برای اینکه نکته این دو قاعده یزمن ولا یزمن یه نکته است که موضوع زمان عدمی است، موضوع عدم زمان و ارتفاع زمان وجودی است، اون اقدام مالک. و بعد این دو قاعده هم تطبیق اون دو نکته است در باب عقود، در باب معاملات یک قاعده دیگری و شیء دیگری نیست. و اون نکته را ادله اون 7-8 دلیلی که گذشت اونها اثبات میکرد، اون ادله دیگه اوسع هم بود، در خصوص باب عقود هم نبود. ولی گفتیم اصل این قاعده مخصوص به باب عقود نیست، در کل اموال میاد، در کل ملک ها. بله، یکی از ادله، یکی از ادله هم که بهش تمسک شد اونجا حرمت مال مسلم بود. خب اونجا گفتیم ما تمسک نکردیم، اونجا گفتیم که قاعده اقدام غلطه، مگر برگرده قاعده اقدام به همون معنای عدم اقدام مالک بر مجانیت. اینا مفصل بحث کردیم و به ادله حرمت مال تمسک کردیم، لا یحل مال امرئ مسلم تمسک کردیم، حرمت مال المسلم که حرمت دمه لا یذهب هدرا تمسک، به همون ادله تمسک کردیم ما و آقایون، آقایون هم به همون تمسک کردیم. بنابراین به این ترتیب ثابت میشه در این مسئله این که ما دیگه نیازی به بحث از عکس قاعده نداریم، مثل کاری که مرحوم شیخ کرد، یه جا طرد قاعده رو بحث کرد، یه جا دیگه آمد عکس قاعده رو باز بحث کرد، چون اینا دو قاعده نبود، اصلا دو نکته نبود، پس قاعده نبود، قاعده همون حرمت مال و حرمت وضعی مال غیر است، و مگر جایی که اقدام بر مجانیت بشه. این تطبیق اون نکته دومه، یا تطبیق حد اون مسئله است، حد حرمت مال. این که حالا بیاییم مستقلن بحث کنیم، چنانچه ایشون بحث کردن که حالا عکس قاعده یه قاعده است، ما لا یضمنو به صحیحه لا یضمنو به فاسده، این قاعده هم مثل طرد اون قاعده، مثل ما یضمنو به صحیحه یضمنو به فاسده، دلیلش چیه؟ بحث در ادله کردن که حالا دلیل این قاعده دوم دیگه چیه. دلیل قاعده اول مثلا اقدامه، اقدام مشتری است، اینجا دلیل بر قاعده دوم چیه؟ آمدن استدلال کردن و مرحوم شیخ یه استدلال کرده و اون تمسک کرده به این که در اینجا در درست عموم علالیت اقتضا داره که این مال مال غیره و مال غیر علالیت ما اخذت حتی تو ادیه، ولی به ادلهی که در باب امانات آمده و اینکه امانات امانت اگر تلف شد مثلا ضامن نیست، من به یده الامانه، از فحوای اون ادله استفاده میکنیم که در مورد جایی که عقد، جایی که مالک اقدام بر مجانیت کرده باشه، لا یضمن به صحیحه باشه، اونجا هم پس اگر تلف شد ضمانی در کار نیست. این استدلالی رو که شیخ فرموده و گفته ما به فحوای اون ادله امانات، عدم ضمان در باب امانات، عمومات علالیت رو تخصیص میزنیم. عموم علالیت میگه برای اینکه کل مال شخص وقع فی ید غیر علیه ان یؤدیه اذا کان موجودا فعینه و الا فبدله مثله قیمته الا ما ثبت خلافه بالدلیل. ثبت خلافه بالدلیل در باب امانات، امانت هم مال غیره، اون دلیل آمده گفته در امانات اگر تلف شد لا یجب رد مثله و رد قیمته، لا ضمان فی الامانه مثلا. و این دلیل چون اخص علالیت کل مال غیر را میگیره که به دست دیگری بیفته. ادله امانات در خصوص قسمی از اموال غیر که در دست دیگری ید امین است، پس این مقدم میشه، اطلاق دلیل امانات مخصص علالیت قرار میگیره. و وقت مدلول مطابقیش خصوص باب اماناته، مدلول التزامی به فحوای عرفی که شیخ ادعا فرموده است غیر امانات از قبیل عقود مجانی، از قبیل مثلا هبه و امثال هبه، اونام جایی که در امانت هب چیز نباشه، زمان نباشه، در جایی که هبه کرده اونجا به طریق اولا باید زمان نباشه، اینم فحوایی که اضافه میشه بر اون. پس کل عقود ما لا یضمن به صحیحه ها لا یضمن به فاسده ها ره مرحوم شیخ به این دلیل ثابت کرده، به ادله امانات و فحوای ادله امانات که مخصص اطلاق علالیده. پس اگر ما بودیم و قاعده علالید باز میگفتیم به زمان در مالا یزمن، مالا یزمن هم میگفتیم یزمن رو بفاسده، چون مال غیره و عقد باطل بوده، باقیست بر ملک غیر، یزمن رو بفاسده. ولی از این اطلاق یا از این مقتضای قاعده اولی دست میکشیم به ادله امانات، هم در امانات هم در عقود دیگر که درش مجانیت هست یا لایزمان به صحیح هست، مانده هبه، اون یکی به مدلول مطابقی، این یکی به فحوای عرفی یا مدلول التزامی عرفی. این یه وجه که شیخ اینجا بیان فرموده. وجه دیگری باز بعضی از بزرگان دیگه فرمودن که اونا گفتن ما قاعده علالیت اصلا قبول نداریم تا نیازی به مخصص باشه. وجه شیخ اصلش رو قبول کردن ولی گفتن نیازی به این نیست. چرا؟ چون علالیت تام نشد سندش پیش ما. سندش سند سنیست، نبویست و اون چیزی هم که از مرحوم ابن ادریس نقل کردیم گفتیم که شاید ادریس بود چی بود؟ اجمالا سندش تام نیست و این روایت سندش تام نیست. حالا که سندش تام نیست پس ما اصلا مقتضی زمان نداریم. مقتضی اصل عدم زمانه، چون دلیل بر زمان ما در حقیقت ادله لفظی نبود، در ادله دیگه مناقشه کردیم. این دلیلم که سندش تام نبود، یک دلیل فقط تام شد بر زمان در مایزمن و او سیره عقلا بود. سیره عقلا هم دلیل لبیست، قدر متیقنش عقودیست که یزمنو به صحیحه ها، نقدی که لا یزمنو به صحیحه. اینجا معلوم نیست سیره عقلا بر این باشه که زمان هست در هبه، مثلا هبه فاسده یا آریه فاسده زمان هست. بنابراین دلیلی بر زمان نیست، چون دلیل لبی اینجا رو نمیگیره. دلیل لفظی یا دلالتش با ادله لفظی یا دلالتش درست نبود پیش این شخص، این علم، یا سندش مثل علالیت درست نبود. پس برمیگردیم به مقتضای اصل عملی. مقتضای اصل عملی هم چیه؟ عدم زمان. به اصل ثابت بکنیم زمان را. چرا؟ حالا اونم هست، اینم نبودشون میگه ما دلیل دیگری نداریم، دلیل بر زمان نداریم که حالا بخوایم دنبال مخصص بگردیم. اضافه یه عامی داریم تام دلالتش یا سندش و میشه دنبال مخصص بگردیم. ما عامی هم نداریم، چون دلیل بر زمان نداریم. خود عدم زمان یک کیفی اثبات، عدم دلیل بر زمان یک کیفی اثبات عدم زمان، ولو از باب اصل عملی. که خب اینا رو که بحث کردشون گفت که دال بر زمان نیست، این حرمت تصرف فقط در مولا. بنابراین به این ترتیب اینم استدلال دیگری. خب پس دو تا استدلال در اینجا هستش، یکی از شیخ انصاری قدس رو، یکم از بعضی از بزرگان به این ترتیب. این دو استدلال، حالا ما در این دو استدلال حرف داریم. حرف اول اون اینه که اصلا نیازی به این دو استدلال نیست، یعنی به عبارت اخرى اصل این روش درست نیست که ما قاعده ما لا یزمن را یه قاعده دیگری غیر از اون قاعده ما یزمن یا حد قاعده ما یزمن بگیریم. اگه اینجوری شد جوره که بیایم بگیم حالا این قاعده دوم به چه دلیل، بریم دنبال ادله برش اثباتن و نفیان. حالا مقتضای اطلاقات چیه، مقتضای مخصصات چیه، مقتضای اصل عملی چیه. اما اگر مشخص شد که این اصلا یه قاعده دیگری نیست، این ما لا یزمن به صحیحه لا یزمن به فاسده، این همون حد قاعده ما یزمنه، همون نکته، یه نکته از هر دوش برگشته به یه نکته داره و یک مطلبه نه دو مطلب. پس اصل این که اینو دو تا بکنیم، هر کدوم در یه جا بحث کنیم، در یه جهت بحث کنیم، بعد دنبال ادله بریم بر هر کدوم جدای از دیگری، چنانچه آقایون کردن، این دو بزرگوار کردن، اینجوری نیست. این یه اشکال که اشکال روشی است. اشکال حالا اگر ما فرض کنیم این اشکال ازش قطع نظر کردیم، به طوری که بخواستیم برای قاعده لایزمن به عنوان یه قاعده مستقل دلیل اقامه کنیم، این دو استدلالی رو که در اینجا شده هر دو قابل خدشه است. اما استدلال شیخ که فرمودن ما به ادله امانات، عدم زمان در باب امانات تمسک میکنیم، عدم زمان در باب امانات اولا در بعضی از امانات آمده نه در کل امانات، و در اون اماناتی هم که آمده دلیل بر عدم زمان، ظاهر دلیل عدم زمان امانتی است که اون عقد امانت عقد صحیح باشه. اما عقد امانت مثلا یا اون عقدی که مستلزم امانت هست، مثل عقد اجاره که مستلزم امانت عینه، یا ودیعه و عاریه مستلزم امانت عینه، یا مضاربه مستلزم امانت مال مضاربه است، اونجاها یا مزارعه مساقات، ادله امانات که در اون مواردی هم که آمده ظاهرش اینه که اون مال امانی زمان نداره اگر اون عقد امانت صحیح باشه. اما اگر اون عقد امانت فاسد بود بازم زمان نداره. اینه دیگه از اون ادله ما شاید نتونیم استفاده کنیم مگر به یک الغاء خصوصیت ها و اعمال نکات ارتکازی و سیره ادخال قرائن لبی به اصطلاح سیره عقلا و ارتکاز عقلا، که اگر بخوایم بینا برگردیم این برگشت به همون اصل نکته است که در اونجا گفتیم، ابتدا به نکته برگردیم و مسئله رو از اصل اون شکل طرح کنیم که ما طرح کردیم. اما اگر بخوایم ما باشیم و دلالت دلیل، دلیل امانت ظاهرش اینه که اونجایی که عقد صحیحه و این امانت واقعا در دست ای، اینجا اگر تلف شد زمانی در کار نیست، اما در فاسدش هم زمان در کار نیست، این دیگه از این استفاده نمیشه. اگر عقد اجاره فاسد باشه بازم اینجا زمان نیست، از اون دلیل استفاده نمیشه. تا چه برسه بخوایم تعدی کنیم به غیر امانات از عقود، مانند هبه، هبه فاسده، عقد هبه ای که اصلا عقد امانت نیست، بخوایم بهش تعدی کنیم بگیم این هم باز مثل اونه، این یک قیاسی است و یه تعدی است که در اینجا درست نیست. این یه اشکال، این اشکالی که بر استدلال شیخ وارد میشه. اشکالی که بر استدلال دوم وارده اینه که ما سابقا گفتیم که اون ادله، اولا گفتیم اون ادله دیگر، دو اشکال بر استدلال دوم وارده. یکی این که این استدلال دوم در صورت صحیحه که هیچ یک از اون ادله لفظی تام نشه، فقط سیره تام بشه و خب این حرف جا داره، بگیم سیره اینجا رو شامل نمیشه ولو از باب اینکه دلیل لبی است. اما اگر یکی از اون ادله تام شد، مثلا قاعده لا ضرر تام شد یا قاعده لا یحل مال امرئ مسلم را گفتیم، میشه ازش این رو استفاده کرد، یا اون روایات جاریه تام شد، اطلاقی در روایات جاریه مستحق للغیر درست کردیم، یا بله حرمت مال، حرمت مال المسلم که حرمت دمه درست شد، یکی از اون ادله دیگر، یا علالیت درست شد که سندش مثلا، اگر یکی از اونها درست بشه دیگه جایی برای این استدلال دوم نیست. پس منحصر، و در گذشته ما گفتیم منحصر نیست در علالیت، علالیت سندش تام نیست، ولی ادله دیگر، اون ادله‌ای که سندش تام بود مانند روایت جاریه یا حرمت مال امرئ مسلم که حرمت دمه، اینها استدلال بهش تام بود و سندش هم تام بود، دلالتش هم اشکالات گذشته رو ما رد کردیم. پس بنابراین این ادله بر زمان اینجا مقتضی قاعده زمان میشه روی این حساب، اگر اون نکته رو که ما گفتیم در کار نیاریم که برگردیم عکس قاعده رو به طرد قاعده، مقتضی قاعده زمان میشه بوند. چرا؟ بنابر اون نکته که ما گفتیم اطلاق در اون روایات هیچ کدوم تام نیست، چون اون ادله گفتیم همش امضاء همون نکته عقلایی است، و بلکه مثلا میگه لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس، جایی که خودش داره بطیب نفسش مجانی به دیگری میده، این در حقیقت شامل در مشمول مغیا نیست، گرچه حالا این عقد فاسد باشه. پس اگر ما اون نکته رو به کار نگیریم، مقتضای ادله دیگر زمانه از نظر لفظی. این یکی. حالا فرض کنیم کل این ادله درست نیست، همجور که ایشون قبول نفرمودن هیچ کدوم از این ادله رو، بعضی رو سندن اشکال کردن، بعضی بقیه رو هم دلالتن اشکال کردن، فقط سیره درست شده بود. ایشون میفرمان سیره قدر متعقنش غیر از اینجاست، ولذا در ما لا یزمن ما دلیل بر زمان نداریم، شک در زمان میکنیم. وقتی شک در زمان کردیم، پس بنابراین اشتغال ذمه هم به تلف حالت سابقش عدمی است، مقتضای اصل عدم زمانه. قبل از که تلف بشه که ذمه من مشغول نبود، حالا که تلف شد نمیدونم ذمه من مشغول شد یا مشغول نشد به مثل قیمه، اصل عدم اشتغال ذمه است. این استدلال این شکلی میشه دیگه استدلالشون. این استدلال کلیت نداره، یعنی همه جا این اصل عملی به درد نمیخوره، بلکه علی بعض التقادیر هیچ جا به درد نمیخوره. چرا؟ چون که مال قبل از تلف ملک دیگری بوده، قبل از تلف این مال، این مال ملک دیگری که بود، وجوب رد به دیگری را، وجوب رد را در وقت وجود عین این از نظر فقهی محل اشکال نیست، بالاخره مال مال دیگری است، یجب رده، یا مطلقا یا در اون جایی که مثلا عقد، در جایی که فرض بکنیم این آقا دو تا عقد انجام داده، یه عقد بیع انجام داد و این فاسد شد، منکشف فساده و بطلانه، وقتی فسادش منکشف شد بعد این آقا به شکل هبه این مال رو در اختیار او قرار گرفت، خیلی خب حالا که این عقد فاسده این هبه برای تو، اینم فاسد شد. به طوری که حالت سابقش چی بود؟ حالت سابقش این بود که این عقد، این مال در عهده این آقا بود، واجب بود ردش به دیگری. یا مطلقا حتی در مقبوض به عقد فاسد ما بگیم اگر عین باقی باشه، وقتی عین باقیه واجب ردش به دیگر، مگر او اجازه بده در ملک ای باقی بونه و در پیش ای باقی بونه، و الا وقتی انکشف بطلان العقد اینجا باشه این مار رو برگردن به مالکش، باقیش بردن به مالکش. پس وجوب رد عین قبل از تلف این وجوب فعلی بوده، به عبارت اخرى عهده مکلف مشغول بوده به رد عین. نمیدونیم بعد از اینکه تلف میشه این عین اشتغال ذمه به مثل و قیمت میاد یا نمیاد. اگر ما چرا؟ اگر عین باشه، اگر عین باشه و خب بنابر اینکه مال مال دیگری است، لا یحل مال امرئ المسلم که میاد، لا یحل مال امرئ المسلم وقتی بنا شد ما دلیلی بر عدم زمان نداشته باشیم، لا یحل مال امرئ المسلم میگه برای اینکه این مال مال دیگری است و مال دیگری یحرم التصرف فیه، و یحرم التصرف فیه هم شامل میشه منعش از دیگری یا اخذش از دیگری. ایشون میگفت لا یحل بعد از تلف رو نمیگیره، نمیگفت لا یحل مال موجود رو نمیگیره. اینی که میگفت اشکالی که در لا یحل داشت این بود که لا یحل اثبات اشتغال ذمه را به تلف نمیکنه، نه اینکه میگفت اگر مال باشه لا یحل، دیگه لا یحل اونجا مال غیر رو نمیگیره. هبه فاسده چرا؟ هبه اگر صحیح باشه ولی نمیاد، چون از مال او آمد بیرون، هبه فاسده مال اوست. وقتی مال او شد لا یحل مال امرئ المسلم الا به طیب نفسه میگیره، چون طیب نفسش به هبه به عقد صحیح بود ظاهر بطلانه. بنابراین لا یحل مال امرئ المسلم اینجا رو وقت وجود عین میگیره، حتی پیش این آقا، چون این آقا اشکالش این بود که لا یحل دال بر حرمت تصرفه و حرمت اخذه، اما اگر تلف شد ذمت مشغول به مثل و قیمته این دیگه ازش در نمیاد، این اشکال آقایون بود بر لا یحل. اصل دلالت لا یحل کسی اشکال نمیکرد که اگر مال دیگری در دست من بود واجب برگردنم به دیگری و حرام هر گونه تصرف درش، یکی از تصرفات خود و از عید بر مال غیره، ولی کسی نمیتونه بره مال دیگری رو بگیره بذاره تو خونه خودش، حتی تصرف نکنه، چون خود این تصرفو حرمت تکلیفی ده که دیگه نفع نمیکردن. بنابراین حالت سابقه این مال حتی عند این آقا چی خواهد بود؟ حرمت تصرف در مال غیر و حرمت اخذ مال غیر وقتی که بودش عین. وقت ما یک کبرای اینجا بگیم مالی که در عهده انسان باشه، کبرا اینه که بگیم باب زمان، این کبرا دیگه بحثش در کتاب در بحث دیگری است، این اینجا به عنوان مسلم بایستی فرض کنیم که اگر قبول کردیم این را اشکال به ایشون وارد میشه، و اون اینه که در باب زمان به معنای اشتغال ذمه و به مثل و قیمت، این اشتغال ذمه به مثل و قیمت حکمی است موضوعش عبارت است از مالی که در عهده انسانه، یعنی یجب رده الی غیره، که ما بین ذمه، اشتغال ذمه و عهده تفکیک قائل میشیم، بگیم عقلا و همچنین شارع دو چیز دارن، یکی شغل و ذمه است که ذمه من مشغول به بدل بشه، حالا یا مثل یا قیمت، یه مسئله، یکی شغل عهده است یعنی وجوب رد مال عین به مالکش. شغل ذمه حکمی است موضوعش مالی است که در عهده انسان داخل باشه. اینجوری میگن هر مالی که در عهده شما هست، یعنی واجب است بر تو ردش به مالکش، لو تلف فی یدک ولم ترد لو تلف، شغل ذمه میاد. پس شغل ذمه یک حکم طولی است، موضوع شغل عهده است، عهده به معنای مسئولیت و وجوب رد. اگر این را گفتیم که این در جای خودش میگیم، حالا از باب ارتکاز، از باب ادله‌ای که اونجا میاد، شاید بعضی از روایات هم شاهد بر این باشه در بعض موارد متفرقه، این را اگر گفتیم پس ما در حقیقت یه وجوب رد داریم که عهده ازش تعبیر میکنیم، یه شغل ذمه داریم به اینکه ازش تعبیر به زمان میکنیم، یعنی بدل مثل یا قیمت در ذمه من به ملک دیگری داره. و این حکم دوم که شغل ذمه و زمانه، موضوعش حکم اوله. مالی که در عهده من باشه برای دیگری و واجب باشه رد عینش به دیگری، اگر تلف شد شغل ذمه درش هست و زمان درش هست. این اگر این را قبول کردیم، حالا اینجا میگیم مقتضای قاعده ثبوت زمانه. چرا؟ چون ادله حرمت تصرف در مال غیر و حرمت ابقاء مال غیر در دست شما و لا یحل الا بردش به مال، باید ردش کنی به مالکش، این ادله که در زمان قبل از تلف شامل این بود، اثبات میکرد که این هبه فاسده مال بر موهوب له واجب است ردش کنه به مالکش و در عهدشه. خب این اگر ثابت شد، اون اثر دوم فرض کردیم که اثر ایست، یک حکم دیگری نیست، او از آثار بودن مال در عهده، یعنی وجوب رد مال به صاحبشه، به مالکشه، اونم قهرن به تبع به همین دلیل باز در اینجا میاد. و به این ترتیب رفع عید میشه از اصالت عدم اشتغال ذمه. یه دلیل اجتهادی پیدا میکنیم برای اینکه اصالت عدم اشتغال ذمه در اینجا نیست. این یه، و دیگه استصحاب جاری نیست چون دلیل اجتهادی حاکم بر استصحاب. دلیل اجتهادی که موضوع شغل ذمه رو درست کرد، محمولش هم حکمش هم درست میکنه و حاکم بر استصحاب عدم شغل ذمه میشه. این یه بیان. قبل از تلف که درست شد ثابت میکنه لو تلف اشتغال ذمه. دلیل لفظی؟ ادله لا حل و تصرف مال، نه زمان فعلش که میگرفت، زمان عین وجود عین را که میگرفت، بعد از اون دیگه حکمشه، اون دیگه حکمشه، نه دیگه بنا شد اون حکم این باشه، عوض نشد. حکم شغل ذمه موضوعش شغل عهده است. میگه هر مالی که در عهده تو داخل بشه اگر تلف شد واجب است ردش به دیگری. اینه میگه قاعده زمان، اینه میگه، میگه هر مالی که در حین وجودش واجب است ردش، اگر رد نکردی و تلف شد ذمت مشغول میشه به مثل یا قیمتش. این که در زمان عینش در عهده من هست و واجب است ردش یا نیست، اینو چی ثابت کرد؟ دلیل لایحه. موضوع را به دلیل لایحه ثابت میکنی؟ محمول قهریست دیگه، ترتب محمول به ملازم از باب ترتب اثره. مثل جایی که ما موضوع حکم رو به یک اماره یا بیانه ثابت کنیم، حکمش بار میشه برش، این میشه حکم موضوع دیگه. پس اگر ما قبول کردیم دلالت لا یحل مال امرئ ان مسلم را الا بطیب نفسه بر وجوب رد، که ایشون قبول دارن در زمان وجود وجود عین و عدم تلفش، و اون نکته ما لا یزمن را که گفتیم اقدام بر مجانیت، اون حرف را قبول نکردیم به طوری که دنبال دلیل میگشتیم، خود این لا یحل دلیل ما میشه بر زمان و شغل ذمه علا تقدیر تلف. اگر اون کبرا را قبول کردیم که شغل ذمه عند العقلاء حکم طولی یتفرع علی شغل عهده و علی وجوب رد ما، عقلاء نمیگن هر مالی که تلف شد در دست تو شغل ذمه داری، میگن اون مالی که واجب بوده بر تو ردش، اون اگر تلف شد تشتغل ذمتو کده. این مال واجب بوده ردش به ادله یحرمو التصرف مال الغير الا باذنه و گرفتن و عدم ردم تصرف، به اون دلیل اثبات موضوع میکنیم، اثبات حکم بالملازمه، بالملازمه از برای امارات که لوازمش و آثارش هم حجت، این از آثارشه ثابت میشه. پس بنابراین باز ثابت شد چی؟ ثابت شد زمان. و دیگه جایی برای استصحاب عدم شغل ذمه اصل عملی است نخواهد. این اصل وقلا هم دیگه نیست، چون اصل وقلا فرع نبودن اون حرمت تصرف در زمان بقا عینه. چون حرمت تصرف هست پس وجوب رد هست، وجوب رد که هست شغل عهده هست، شغل عدم عند العقلاء موضوع برای زمانه، بهران زمان در اینجا هست دیگه. نمیشه اصل عقلایی یه جای جدی بشه که خودشون حکم به زمان میکنن. چی رو داشتن؟ عقلا که از عقلا اصل عدم زمان ده که باید برش گردیم به اون نکته ای که گفتیم اگه برنگردونیم که کی گفت داشتن؟ تناقض میگن عقلا، هم میگن واجب ادا عین، هم میگن اگر تلف شد زمان هست، این نمیگن تو با هم دیگه، زمان نیست، این دو تا رو با هم نمیگن. پس بنابراین به این ترتیب ثابت میشه که ما یک دلیل اجتهادی داریم حاکم بر این اصل عملی که ایشون بهش میخواد تمسک کنه برای اثبات نفی زمان. حالا اگر این دلیل اجتهادی هم قطع نظر کردیم ازش، فرض کنید احل لا یحل مال غیر مسلم اثبات وجوب رد رو نمی کنه، فقط اثبات حرمت تصرف معنی اتلاف رو می کنه، اما رد غیر از تصرف، عدم رد مثلا تصرف نیست. خب بازم یه اشکال سومی برایشون وارده، و اون این که این استصحاب عدم شغل ذمه این همیشه حالت سابقه نداره. رو این بیانی که ما گفتیم میبایستی استصحاب موضوعی جاری کنیم، عدم وجوب رد، استصحاب عدم وجوب رد چون موضوع او شد، عهده شد موضوع ذمه، استصحاب عدم وجوب رد بایستی جاری کنیم اول، و عدم شغل عهده بایستی جاری کنیم. این استصحاب عدم شغل عهده همه جا حالت سابقه نداره. اون مثالی رو که زدیم جایی که دو تا معامله پشت سر هم انجام گرفته هر دو فاسد، اولیش یزمن بوده دومیش لا یزمن، مال هم در دست دیگری به ما یزمن وارد شده، قبض کرده بعد از ما یزمن فاسد، اینجا حالت سابقه چیه؟ وجوب رده، چون ما یزمن که بود، اول ما یزمن بود، این بعد از ما فساد آمده، بعد از انکشاف فساد بیع آمده هبه کرده، مثلا مثالش اینه که اول بیع کرده بود به ثمنی در ذمه‌اش، اونم مبیع رو گرفت، بعد انکشاف بطلان بیع، فرض کنید این از اموال از نقدین بود، در نقدین قبض و اقباض شرطه، فاسد اینا نمیدونستن فاسد، بعد که فهمید فاسد گفت هبه کردم به تو این نقدی را که بدادم، این فرض کنید چقدر طلا یا درهم و دیناری که دادم هبه کرد، هبه هم فاسد بود، چون در هبه هم مثلا شرط کردیم باز قبض اقباض را، این از قبض این طرف قبض نشده بود یا یه شرط دیگری، بالاخره هبه هم فاسد بود. اینجا حالت سابقه این مال چیه؟ حالت سابقه وجوب رد بود به مالکش، چون وجوب رد بود به مالکش حالت سابقهش زمان بود، استصحاب بقاء وجوب رد میاد، چون ما نمیدونیم این هبه فاسده هم مثل بیع فاسد وجوب رد درش هست یا نیست، میتونیم هم استصحاب عدم بقاء وجوب رد کنیم چون حالت سابقهش وجوب رده، هم میتونیم استصحاب زمان به نحو استصحاب تعلیقی کنیم، بگیم اگر قبلا طرف میشد قبل از هبه واجب بود، یعنی اشتغال ذمه به مثل و قیمتش بود، به حالا که تلف شد بعد از این عقد دوم که اینم فاسده شک میکنیم، آیا حالا اگر حالا که تلف شد بازم اشتغال ذمه هست یا نیست، بگیم قبل اگر تلف میشد اشتغال ذمه بود، حالا اشتغال ذمه، این اصحاب تعلیقی است بنابر مقاومات نیست، استصحاب بقاء استصحاب زمان به نحو قضیه تعلیقی هم میشه کرد، اگر اون نکته رو قبول نکردیم که اشتغال ذمه متفرع بر وجوب رده، اونجا دیگه اصحاب تنجیزی نمیتونیم بگیم، ولی اصحاب تعلیقی جا داره، بنابر قبول استصحاب تعلیقی بگیم قبلا اگر تلف میشد ضامن بود، حالا نمیدونم تلف شده ضامنه یا نه، چون زمان میزانش ماله، عقد و انشاء ربطی به مال نداره، نمیدونم حالا بازم من ضامن مالم یا ضامن نیستم، میگم به نحو قضیه شرطیه، دیروز اگر تلف میشد شغل ذمه بود به قیمتش یا مثلش، حالا اگر تلف شد، دیروز که تلف نشد ولی حالا تلف شد، حالا هست یا نیست، میگم اون قضیه شرطیه که در دیروز بود هنوز باقی است، همچنانی که دیروز لو کان یتلف لکان هناک اشتغال ذمه به مثله و قیمته للمالک، حالا هم همینجور، این میشه اصحاب تعلیقی. اینم اشکال سومی که بر این استدلال دوم وارده. Thank you.